أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در مورد سفر امتدادی که شخص قصد معصیت کرده است بعد از آنی که قصد طاعت داشته است، آیا در این صورتی که قصد او عدول کرده است از طاعت به معصیت باید نماز را تمام بخواند یا نه و به چه عنوان؟ یک دقتی داشته باشین. مرحوم آقا دیروز مقدمه ذکر فرموده بودند که حکم به تمامیت مسافر عاصی به سفر آیا حکم مستقلون که جعل مستقل داشته باشد در قبال حکم شارع به وجوب قصر علی المسافر، یا اینکه نه این حکم مستقل نیست بلکه این لسانن لسان حکم است ولی کن لبن اشعار به اصلا غید دارد و وجود مانع دارد، که نتیجتا حکم به وجوب قصر مادامی که به مانع برخورد نکند وجود دارد، اگر به مانع برخورد کرد حکم وجوب قصر نیست، باقی میماند همون حکم اولی وجوب تمام که بر کل مکلف وارد شده بود. این دوتا با هم فرق دارن. حسب بیاناتی که دیروز عرض شد تحت عنوان مقدمه فرمودن که ما از ظواهر ادله باید چنین استفاده کنیم که این حکم مستثنا مستقل نیست بلکه همون حکم اولی در فرض عدم تحقق قید مسافری که یجب علیه القصر، در این صورت همون حکم اولیه که کل مکلف یتم شامل حال این شخص می شود و این حکم به وجوب قصر شامل حال او نخواهد شد. یه وجوب تمام یک حکم سومی در اینجا نیست که به ترتیب بگیم یک حکم اولی برای کل مکلف، یک حکم برای مسافر، یک حکم ثالث برای مسافری که عاصی به سفر هست. نه، اینجوری نیست. حکم دوم شرایطی دارد، اگر اون شرایط یا به تعبیر مرحوم آقا که تعبیر قائل به ترکیب در موضوعن، موضوعی دارد که اگر موضوع بود یجب علیه القصر، اگر موضوع نبود همون حکم اولی وجوب تمام که بر کل مکلف بود شامل حال این فرد می شود. خب واضح است که تا اینجا هیچ مشکلی هم نیست و در این که این حکم به وجوب تمام برای مسافر عاصی به سفر حکم مستقل نیست، مرحوم آقا با استاد بزرگوارشان هم در اینجا مخالف نیستند. یعنی دقت داشتن، گرچه بیان نفهمده ولی کن واضحه، مرحوم شیخ هم همینجور قائلند. نکته دومی که بین ایشان و مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه ما اختلاف هست در این جهته که مرحوم آقا از جمله بزرگانی که ما از معاصرین ایشان بودن مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و من تبع و نوع مشهور و معروف اینجور قائلن که اگر حکمی روی عنوانی رفته باشد، خوب دقت بفهمید، کلی بحث را عرض میکنم، بعد اون عنوان عام تخصیص بخورد به مخصصی، این مخصص موجب می شود که موضوع عام مقید بشود به عنوان این خاص. حالا اگر عنوانی که مخصص دارد عنوان وجودی باشد، عام ما مشهور دارم عرض میکنم قائلا به این که مرکب میشود موضوعش از دو جزء، یکی همون طبیعت عام، دوم این قیدی که امر وجودی باشد که آمده است. مثلا در این مورد بحث ما عام میداریم که کل مسافرین یقصر، بعد این مسافر مطلق مسافر نیست بلکه مسافری که قاصد سمانیت فراسخ باشد، پس مسافت شرعیه که عبارت باشد از عنوان طی سمانیت فراسخ، این به عنوان خاصی است که در اینجا وارد شده است. بعد از آمدن این مخصص گفتن مشهور از جمله مرحوم آقا هم قائل به همین قول است که موضوع حکم به یقصر مرکب است از دو جزء، نه اینکه موضوع فقط عنوان مسافر به ماه و مسافرون باشد، دو جزء دارد، یکی عنوان مسافرون، دوم عنوان قاصد ثمانیه تفراسخ، که یعنی باید این دو جزء هر دو محقق بشود تا موضوع محقق بشود. و اگر عنوان ثالثی هم باشد اون قید عدمی هم به عنوان جزء موضوع می شود، لذا موضوع می شود بعد از قید اینکه آسیه به سفر نباشد الا ان یکون آسیان به سفره، موضوع می شود مسافری که اولا قاصد ثمانیه تفراسخ باشد، این قید وجودی، ثانیاً آسیه به سفر نباشد، این می شود قید عدمی، هر دو هم به عنوان جزء موضوع هن. پس موضوع مرکب شد از سه جزء، یکی طبیعی مسافر، دوم قید وجودی عنوان قاصد ثمانیه تفراسخ، سوم قید عدمی که عدم کونی قاصدن لیل معصیه. این بیانیست که ایشان می فرماین و می فرماین که مخالف به مرحوم عاشق هم هستم، ولیکن در مقابل مرحوم عاشق رضوان الله علیه به بیان دقیقی که در اونجا فرموده اند، بنده عبارت ایشان را آورده ام که ایشان می فرماین ما عام را بعد از تخصیص، موضوع حکم را بعد از تخصیص و قبل از تخصیص هیچ تغییری در اون نمی تانیم ببینیم، موضوع علاماه و علیه باقی است. عبارتی که دارن اینه که می فرمان فلیس شأن المخصص الا اخراج و بعض افراد العام و قصر الحکم علی الباقی و قصر الحکم علی الباقی من دون ان یجعل الباقی معنونن به عنوان وجودی او عدمی. این صریح که ایشان باقی تحت العام را بعد تخصیص معنون به ای عنوان نمی بیند، نه عنوان وجودی و نه عنوان عدمی. خب بنابراین در اینجا حکم رفته است روی طبیعی سفر بنابر نظر ایشان. نهایت دو تا شرط دارد، دو تا شرط هم در عرض هم باشد هیچ مهمی هم نیست، اینا شرایط هم، ولی موضوع فقط طبیعی عنوان مسافر هست. یک شرط وجودی است که عبارت است از اینکه قصد ثمانیه تفراسخ باید داشته باشد، یک شرط عدمی است که اون که باید قصد معصیت نداشته باشد. خب بیان ایشان بیان دقیقی است. این مسئله تعنون عام بعد تخصیص به عنوان آخر غیر عنوانی که قبل تخصیص بود، اینا همه را مطرح کردن و ما هم در نهایت عام به اونجا نید، ولی که چون مع الاسف مبنای اصولی مرحوم آقا رضوان الله علیه در دسترس ما نیست که ببینیم ایشان چگونه برخلاف مرحوم آقا شیخ رضوان الله علیه و همون سبکی که مرحوم آقای بروجردی و دیگران آمده اند قائل به این شدند که عام بعد از تخصیص معنون می شود لااقل به عنوان عدمی. عبارت مرحوم آقای بروجردی یادمه که خواندیم برای رفقا که ایشان اصلا می فرمایند نسبت به تعنون عام به عنوان عدمی اصلا ما چاره جز این نداریم، تعبیر لابده آوردن که در این شک هم نکردن. ولی خب بیان مرحوم عاشق بیان برهانی دقیقی هم هست، به این آسانی نمیشه ازش گذشت، چون عبارت چون اینه که میفهمون موضوعیت عام که همون عنوان موضوع باشد، موضوعیت موضوع یک عنوان انتزاعی است و وجودن و عدمن تابع منشأ انتزاعش هست. خب ما باید ببینیم موضوع در ظرف انشاء حکم می شود مهمل باشد، این که صحیح نیست. موضوع رو که مولا در ظرف انشاء، چون حکم خودش را باید روی امر معین ببرد و امر مشخص ببرد، ولو بردن حکم روی امر غیر مشخص و مبهم معقول نیست، چون این عرضی است به منزله عرض است نسبت به موضوع. موضوع می شود موضوع برای حکم و حکم عرض است نسبت به موضوع. تا مبهم باشد معنا ندارد عروضی این عرض بر او. حکم برود روی یک شیئی که لا علت تعیین است و غیر متعین است معنا ندارد، باید متعین باشد. و موضوعی را که در مقام انشاء حکم در نظر گرفته است، اگر طبیعی سفر و طبیعت مسافر هست، دیگه نمیتواند این موضوع تغییر پیدا بکند از اون جوری که لحاظ شده است، این به همون نحو هست. اما اضافه کردن قید به عنوان شرط ذکر شرط بعدن یا آوردن بیان مانع بعدن هیچ اشکالی ندارد، ولی ما موضوع رو نمیتونیم تغییر بدیم، چرا؟ موضوع محقق شده است و به تعبیر ایشان الشیء لا ینقلب با اما هو علی، ولو در عالم اعتبار هم. بله اعتباریات خفیف المعونه است، ولی اگر چیزی را شما به یک نحو اعتبار کردین، اون معتبر شما در ظرف اعتبار به همون نحوی که اعتبار شد هست، او دیگه تغییر نمی کند. الان که تغییری درش ایجاد کردیم، این اعتبار جدیده. پس المعتبرو لا ینقلب با اما اعتبر و همون نحوی، حالا متعبیر اینجا میگه چون تعبیر جون وجودشان وجود اعتباری است، برای این جهت عرض میکنم، پس همون جور که اعتبار شد معتبر شما همون جوره، اگر بعدن تغییراتی درش ایجاد بکنه این اعتبار جدیده، این اعتبار جدید غیر از اون اعتبار سابق است. پس اگر موضوع در سابق در وعاء تشریع لحاظ شده است، اولا باید مشخص باشد، ثانیاً به نحوی که لحاظ شده از وجود اعتباری پیدا کرده است، ثالثاً قاعده الشیء لا ینقلب اما هو علیه امر مسلم، رابعاً نتیجه این است که تغییری در اون نمی‌شود داد. پس این که بعد از عروض مخصص ما موضوع را بگیم موضوع معنون شده است به عنوان خاص، این اگر بگیم موضوع جدید است خلاف فرضه، همون موضوع است که درش نمیشود تغییر داد. چگونه حالا تغییر داد؟ عرض کردم باید بیان ایشان رو ببینیم، چون فرمایش شد که از مرحوم آقای بروجرد رضوان الله علیه بود، عرض کردیم و بنابر فرمایش مرحوم هاشیخ اشکال بر فرمایش ایشان رو هم عرض کردیم، دقت کردین؟ ولیکن این که موضوع مرکب بشود امرون، این که موضوع بسیط مشروط بشود به شرط وجودی یا شرط عدمی امرون آخر، مرحوم هاشیخ منکر این نیستند که پس از تخصیص یک عنوان عدمی به عنوان مانع برای اون حکم موضوع بیان شده است از ناحیه اشاره، این رو منکر نیستن، که ما اینکه اگر ذکر سمانیت فراسخ آمده است به عنوان شرط، این رو میپذیرن که میشود برای اون موضوعی که امر بسیط بود شما شرطی بیاورید، این رو هم مشکلی درش نمیبینن و اشکالی میفرمان وارد نیست. اما اینکه موضوع بعد ما کان بسیطن بشود مرکب، این انشاء جدید است یا همون انشاء سابق؟ فرض اینه که همون انشاء سابقه، در انشاء سابق که موضوع بسیط بود حالا معنا ندارد بشود مرکب، اونجا مطلق بود حالا معنا ندارد که همون موضوع بشود مقید به عنوان، اعم از این که عنوان وجودی باشد یا عدمی. این بیان مرحوم عاشق رضوان الله علیه است. حالا اگر زحمتی بکشین ببینین در اصول در این بحث از به هر حال تقریراتی که موجود هست اگر استخراج بشه خب خودش جای به هر حال تأمل هست، ولی اگر نه ما فعلا چون در این بحثم اشاره به دلیلشان نفرمودن، مبناً مطلب رو بیان میکنن. خب لذا میفرمایند که ما اگر همون جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است موضوع را، موضوع قصر را طبیعی سفر بدانیم، همینجور که عرض کردم مطلق و سفر بدانیم بلا ای غیدن، خب در این صورت خب قیودی که بعداً وارد می شود، این قیود در عرض واحد در حقیقت می توانه وارد بشود، اهم از قید وجودی باشد یا قید عدمی، همونجوری که عرض کردیم مرحوم آقا هم بر اساس مبنای مرحوم شیخ خیلی تصریح دارد. خب سمانیت فراسخ به عنوان شرط وجودی و عدم معصیت به عنوان قید عدمی، اینا به عنوان شرط، ولی که هیچ تغییری در موضوع نمیدن. و اگر که خیر بر اساس مبنای مرحوم حاشیه رضوان الله علیه باشد، که ما مبنای مرحوم آقا رضوان الله علیه باشد که ما موضوع را مقید بدانیم بعد از آمدن مخصص، که بگیم از اول بعد از آمدن مخصص موضوع می شود مسافری که قاصد السمانیه باشد و مسافری که آسیب سفر نباشد، این طور. حالا مرحوم آقا رضوان الله علیه ابتداءً شاهدی برای اینکه موضوع مرکب است از باب روایات ذکر میکنن، مرکب یک جزءش طبیعت سفر، جزء دیگر او عبارت است از قاصد سمانیه، جزء سومش که امر عدمی است میشود عدم قصد معصیت. این سه جهت به عنوان سه جزء موضوع که مرکب خواهد بود خواهد بود. حالا دلیل بر اثبات این مدعا در ما نحن فیه، خب ما روی اصل مطلب بحث داشتیم چون بر اساس تبع از مرحوم شیخ رضوان الله علیه. حالا بر فرض این که ما قبول بکنیم، خب در مقام اثبات باید این دلیل بر اثبات میخواد، بعد از این که اصل مطلب رو ما بگیم ممکن هست و صحیح هست. حالا در مقام اثبات مرحوم آقا یک شاهد یعنی دلیل در حقیقت از ناحیه روایات ذکر میکنن و یک برهان هم برای این مسئله ذکر میفرمایند. اما شواهد روایی که موضوع را در اینجا مرکب میدانند نه بسیط، برخلاف مرحوم شیخ رضوان الله علیه، روایاتی است که میفرمایند در اینجا وجود دارد. یکی از روایات حدیثی است که در بیان سفر حضرت رسول اکرم صلوات الله سلام علیه است که سافر رسول الله صلی الله علیه و آله الى ذی خشب و هو مسیرت یوم من المدینه یکون الیها بریدان 24 میلا فقصر و افطر فصار سنه فصار سنه. خب از اول مسافت به این خصوصیت سنت شد، پس معلوم شد موضوع سفر مرکب است از دو جزه، یکی اصل سیر و یکی دیگه سیر به این کیفیت که مسیرت و یوم من المدینه که یکون و الیها بریدان، بعد بریدان هم تفسیر می فرمان به 24 میل، این شده سنت. خب اگر این سنت است پس معلوم شد مسافر در نظر شارع مطلق کسی که مسافر باشد و خارج از شهرش بشود نیست، بلکه باید به این مقدار سفر او باشد. پس هر سفری سفر شرعی نیست، سفری که به مقدار 24 میل باشد سفر شرعی است. خب بس بنابراین موضوع از اول مرکبه. این یک. در روایت دیگر از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه است که حضرت میفرمایند انما وجب التقصیر فی ثمانیه فراسخ لا اقل من ذلک ولا اکثر. ضابط وجوب تقصیر تحقق ثمانیه فراسخ است، تحقق ثمانیه فراسخ میزان است، کمتر از او هیچ فایده ندارد و بیش زائد بر او نقشی ندارد. نه اینکه یعنی سفر باید حتما 8 فرسخ باشه بیشترش نمیشه رفت، منظور در وجوب تقصیر اونی که دخیل است سفر ثمانیه فراسخ است، کمترش لغو بی اثر، زائدش زائد دیگه فایده نداره، میزان مقداری که لازم است اینه. خب اگر این باشد حکم به وجوب تقصیر روی مطلق سفر نرفته است، بلکه سفر مقید به ثمانیه فراسخ. خب ما باشیم ظاهر این روایت معلوم شد وجوب تقصیر در با دو جزء است، نه خصوص سفر به ما هو سفرون، بلکه سفر. حالا اون بزرگواران اینا رو به عنوان شرط ذکر میکنن، عرض کردم شرطیت رو منکر نشدن، فهم در موضوع اصل سفر است، اینا به عنوان شرط است، ولی مرحوم آقا اینا رو به عنوان جزء موضوع میداند. خب تفاوت هم دارد، ثمراتش عرض میکنیم حالا اگر شد. روایت دلیل سوم روایت سماعه از سهل تو عن المسافر فی کم یقصر الصلات، معلوم شد مسافر به ما و مسافرون نمیشود نمازش قصر انجام بدهد. فقال علیه السلام فی مسیرت یوم و ذالک بریدان و هما ثمانیه فراسخ. خب پس معلوم شد که صرف سفر کافی نیست، موضوع سفری است که همراه باشد با ثمانیه فراسخ، سفری که محقق بشود در ضمن ثمانیه فراسخ. با دو جزء در حقیقت موضوع برای وجوب قصر محقق شده است، یکی سفر، دوم تحقق ثمانیه فراسخ. در آیه شریفه گرچه مطلق است که ممکن است لقائل ان یقول، که در آیه شریفه دارد اغرب تن فل ارض ورب فل ارض مقید به قیدی نشده است، خب واضح است که آیات را ما با توجه به روایات باید که در زیرش وارد شده است معنا کنیم. روایات وارده در ذیلی این آیه ولو اینکه مطلق است، روایات مقید میکند او را به ورب به مسافت سمانیت فراسخ، نه مطلق ورب. تا اینجا در حقیقت میشود گفت که دلیل روایی بر این مطلب که موضوع دو جز است، اولا سفر، ثانیاً سفری که مقید باشد به قید سمانیت فراسخ، و اما برهان بر مطلب، این مهمه. که شاید دلیل مرحوم رضوان الله علیه هم برای اینکه موضوع مرکب می شود همین باشد، از این بیان میشه استفاده کرد. می فهمان هر جا شرطی برای حکمی ذکر شد، چون مرحوم عاشق شرطیت رو که منکر نبودن، هر جا شرطی برای حکمی ذکر شد، ظاهرن دلیل همینه. می‌فرمایند این شرط نسبت به ترتب حکم بر موضوع دخالت دارد، چون یک وقتی است که شرط شرط الحکم است و اخرى شرط شرط محکومون به است، یعنی مأمورون به. در شرط الحکم می‌فرمایند همیشه شرط الحکم بازگشت به این می‌کند که عنوان برای موضوع درست می‌کند. شرط الحکم میشود عنوان برای موضوع. اگر عنوان برای موضوع شد، قهرن موضوع مرکب میشود بعد ما کان بسیطا. پس دلیل مرحوم رضوان الله علیه برای اینکه موضوع بعد از آمدن قید مرکب میشود، حالا یا هم به عنوان وجودی هم به عنوان عدمی، چون شرط اگر امر وجودی باشد عنوان وجودی است، و اگر امر عدمی باشد عنوان عدمی. این بیانی است که دارن. حالا باید به بحث شروط در فرمایشات مرحوم عاشق مراجعه بشود، ببینیم آیا این بیان را مرحوم عاشق رضوان الله علیه قبول دارن یا نه. اگر قبول کنند با اون چرا که اینجا فرمودن با هم جمع نمی شود. اگر قبول ندارن باید دلیل ایشان را ببینیم. دیگه این دیگه زحمت چه واگذار میکنیم به آیان که مراجعه کنند به بحث شروط مرحوم عاشق، که ببینیم در باب واجب مشروط که شرط شرط الحکم هست، آیا مرجع شرط به این هست که موضوع حکم معنون به عنوان بشود، یا اینکه نه مرجع شرط به این که آم موضوعاً معنون به عنوان شرط بشود نخواهد بود. این باید در اونجا بررسی بشود و انشاءالله مراجعه می فرمایید. در باب شرط مأمورون به که همون شرط متعلق حکم است، اون واضح است که نقشی در موضوع ندارد، ولی در شرطی که شرط الحکم است مثل ما نحنوفی، واضح است که شرط دخالت دارد در ترتب حکم. اگه شرط دخالت دارد در ترتب حکم، معالش به این است که بنابراین موضوع به عنوان شرط معنون می شود. لذا تعبیر می کنند که می فهمن اگر مولا فرموده است انجا که زیدون اکرم هو، واضح است که حکم وجوب اکرام مقید شده است به مجیع، یعنی اکرام یعنی حکم، شرط الحکم است، وجوب الاکرام معلق علی مجی. معنای این چیست؟ معنای این است که من جاءه زیدون اکرمه، یعنی ببینید مطلق من نیست، من جاءه یعنی کسی که معنون است به عنوان آینده نزد زید، اون کسی که می آید نزد زید که به صفت آینده و اتیان در نزد زید معنون بشود، این یجب اکرامو. پس وجوب الاکرام قبلا یعنی با قطع نظر از این شرط بلا عنوان بود، ولی با توجه به این جاءک معنون می شود به عنوان مجیء. یا مثلا ان حل فمن شهد منکم الشهر، می فهمون مرجعش به این است، یعنی ان حل شهر و موان فلیصمه، ان حل شهر و موان، یا من حل عنده شهر و رموان فلیصمه. خب این پس بنابراین برمیگردد به این که موضوع ما یک عنوانی پیدا میکند با آمدن این شرط، بعد ما لم یکن با این عنوان، قبلا معنون نبود الان معنون شد به عنوان شرط. پس اگر شروط، یا مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این در حقیقت معالش به این است که ان استطاع یحج، یا من استطاع یحج، پس ببینین عنوان استطاعت به عنوان جزء موضوع در حقیقت اخذ شده است، نه اینکه یک شرطی باشد منعزل از موضوع و موضوع به حال اطلاق خودش باقی باشد. خیر، موضوع معنون شده است. روی این اساس می‌فرمایند ما اگر روایات در مقام داریم که مسافر در صورتی که قاصد سمانیه باشد و مسافر در صورتی که قاصد معصیت نباشد، چنین مسافری یقصر، پس و این به عنوان شرط هم آمده باشد، تا اینجاش که ممکن نیستین، چون شرط الحکم است، چون شرط وجوب القصر است و شرایطی که برمیگردن به حکم موجب عنوان برای موضوع میشوند. خب معناش این است که یعنی المسافر القاصد للسمانیه اولا و غیر القاصد للمعصیه ثانیا، این مسافر یقصر. خب پس بنابراین موضوع ما بعد از آنی که مطلق بود با آمدن این شرط مقید شد و معنون شد به این عنوان. پس موضوع مرکب است از سه جزء، دو جزء وجودی و یک جزء عدمی، یکی عنوان مسافر، یکی عنوان قاصد سمانیه، یکی عنوان غیر قاصد معصیت. خب حالا در اینجایی که شخص، دقت کنید دقیقه ها، اگر شخصی از ابتدا قصد چنین سفری رو داشت با این شرایط، درست، ولی این شخص عدول کرده است از طاعت به معصیت و از سفرش هم مقداری باقی مونده است، خوب دقت کنید را چی عرض میکنیم، از سفرش هم عدول کرده است، یعنی از قصد طاعت به قصد معصیت، هیچ تغییری از این قصد معصیت ندارد و ادامه سفرش هم با همین قصد معصیت می رود. کلام ما می فرماید در اینه که در این باقی مانده تا اینجایی که آمده است که قصد معصیت نکرده، هرچی نماز خوانده است هیچ اشکالی ندارد، چون طبق این که شخص تا اینجا وظیفهش نماز قصر بوده است و نماز هم قصرن خوانده است، اما از اینجایی که الان به بعد میخواد ادامه بدهد، نماز رو میفهم باید تمام بخونه. چرا باید تمام بخونه؟ خوب دقت کنید، آیا این که تمام میخوان بخونه، میفهمد همه چندین محتمل هست در اینجا، همه احتمالات رو ایشون مردود میداند. یکی این که میفهمد آیا از این باب است که موضوع تمام نیست، میفهمد نمیتونیم بگیم موضوع تمام نشده. چرا؟ چون موضوع چی بود؟ هشت فرسخ، این قاصد هشت فرسخ بوده است، هشت فرسخ هم قصد کرده است، فرضم برای این است که تا اون هشت فرسخ هم که قصد معصیت نداشته است، پس موضوع نسبت به اون هشت فرسخ تام و تمام بوده است، پس وجهی ندارد که این موضوع الان بعد از این بگیم نماز تمام بخوان، به خاطر اینکه این موضوع نیست، موضوع محقق شده، موضوعی که محقق شده است دلیل نداره بگیم موضوع محقق شده از بین رفته است، اشیاء لا ينقلب عما هو عليه، پس موضوع تام و تمام با همه این اجزاش محقق شده است، هشت فرسخ بوده، قاصد هشت فرسخ هم بوده است، قصد معصیت هم تا هشت فرسخ نداشته است، این که عدول کرده است پس از این چرا باید نماز تمام بخواند؟ بگین لعدم وجود الموضوع، موضوع که بوده است. حالا دقیق میگیم، حالا خب اگر بگید که وجوب تمام به خاطر این است که حکم مستقل جدیدی انشاء شده است، اینم که خلاف فرض بود، چون از اول بحث گفتیم برای کسی که آسیه به سفر است حکم مستقل به عنوان وجوب تمام جعل نشده است، بس این فرضم درست نیست. صورت سوم، احتمال سوم، بگیم نماز رو تمام بخواند به خاطر این که موضوع قصر عبارت بود از سفر قاصد سمانیه‌ای که معصیت متعقب او نشود، یعنی پس از اون معصیت نیاید، این کجا این که چیزی نبوده است، بلکه نه همونقدر که متلبس شد قاصد معصیت نباشد، اما لا یتعقبه معصیتون که دلیل نداریم بر این، اونی که دلیل داریم یعنی این که اون موقعی که قصد سفر میکند قاصد معصیت نباشد، اون موقع قاصد معصیت نبوده است، لا یتعقبه معصیتون که دلیلی برش نداریم که بگیم اینجا چون متعقب است اون سفرش به معصیت، پس اینم احتمال سوم، اینم مردود. احتمال چهارم، بگیم قصد معصیتی که بعدن کرده است یکی از قواطع باشد، از قواطع سفر، همون گونه که مرور به وطن از قواطع سفر است، یا اقامه 10 ایام فی مکانن از قواطع سفر است. اینو بگیم از قواطع سفر باشد، یکیش همین به اصطلاح قصد معصیت کردن. اینم دلیل میفرمان برش نداریم. خب اون موضوع قبلی که مسافر قاصد سمانیه‌ای که قصد معصیت نداشت، خب اولا اینجوری بود، این تام و تمام هست و نسبت به مازاد بر این سمانیه هم لاب شرط بود. خب اگر لاب شرط بود، حکم اون موضوع باید تا زمانی که این سفر هست باقی باشد، دلیلی بر این که حکمش از بین برود نیست. لذا تا وقتی این سفر هست باید نمازش شکسته بخواند. چرا میگن از زمانی که قصد تمامی یک قصد معصیت کرد نماز را باید تمام بخواند؟ هیچ یک از این وجوه اربعه یا خمسه ای که ذکر شد دلالت بر این که واجب علیه تمام ندارد. بعضی ها گفتن که این را مرحوم آقا رضوان الله دیگه خیلی مردود می دانن. علت تمامیت این است که این شخص فعلا متلبس شده است به معصیت، پس یصدق علیه سفر المعصیه. با این بیاناتی که ذکر شد دیگه فضاحت این قول خیلی واضحه. چرا؟ برای خاطر این که این سفری که شروع کرد تا اینجایی که رسیده است از نظر تعدد و وحدت واضح است که سفر واحد است، مخصوصا که مرحوم آقا ایاب را هم با ذهاب یک سفر می دانند. مشهور هم همینجور ذهاب و ایاب را یک سفر می دانند. خب اگه ذهاب و ایاب یک سفر است، اونجایی که فقط بحث ایاب هست، ذهاب هست فقط، در مورد ذهاب دیگه کسی قائل به تعدد سفر نشده است. بگیم تا اینجایی که قصد معصیت نکرده بود یک سفر، از اینجایی که قصد معصیت کرده است سفر اون آخر، اینو کی گفت؟ کی قائل می شود؟ پس این حرف هم نگفتنی است. حالا باید دید که وجه این که اینجا باید نماز را تمام بخواند پس از اینکه این قصد معصیت کرد به چه دلیل هست. ادامه بحث انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.